أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این جلسه قبل یه تعبیری بود، روایتی در مسالک وارد شده بود که ما ترک المیت من حق فل وارثه. عرض کردم این ریشه نداره و روایت نیست. اصل این یک روایت بسیار معروفی بوده در میان عامه، یک شکل دیگه ای این به صورت تحریف شدهش در اینجا وارد شد. یک روایتی هست که هم در منابع سنی و هم در منابع شیعه به اسانید بسیار متعدد وارد شده. حالا من بعضی تعبیراتشو میخونم، ملاحظه بفرمایید. عن ایوب ابن عطیه الحذا قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول انا اولا بكل مؤمن من نفسه و من ترک مالا فللوارث و من ترک دینا او ضیاعا فالی و علی. فقیه جلد 4 صفحه 351 57 59 5759. این ضیاع یعنی بچه یتیم. فکر میکنم من ترک دینن او زیاءن فالیه این لفنش مشوشه، یعنی اون زیا اون بچه به نزد من آورده میشه و علیه اون دین بر عهده من هست. اون البته تو بعضی از نقلهای عامه به نحو علیه مقدم هست که اون شاید مناسب تر باشه. خب این بله زیا رو تو چیزا معنا میکنه بچه، یعنی فرزندان یتیمی که چیز ندارن، به اصطلاح کس و کار ندارن و اینها. بله بله اون من حالا اینو تو یکی از ذیل همین روایت ها تو بعضی چیزاش میگه فرزندان چیز اونجور معنا کرده بدونه. حالا من فهمیدم عرض کنم خدمت شما، این خیلی تو منابع عامه، تو منابع ما از ایوب ابن عطیه حذا وارد نقل شده، از سفیان ابن عیینه ابی عبدالله نقل شده، از علی ابن حسن ابن علی ابن فضال عن ابیه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام نقل شده، منصور ابن ابی یحیی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام هست، عن غیاث ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام، عطا عن ابی جعفر علیه السلام. حالا آدرساشو هست و کلمه من ترکه رو شما بزنید توی چیزا همین آدرسا میاد. در میان عامه باز خیلی معروفه. حالا من از عامه یکی دو تا تعبیرشو میخونم. عن ابی هریره قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انا اولا بكل مؤمن من نفسه فمن ترک دینا او ضیاعا فالیه و من ترک مالا فللوارث. این از ابی هریره نقل شده، از مقداد ابن معدی کرب ابی کریمه نقل شده، از انس ابن مالک نقل شده، از جابر نقل شده. بعد حالا من دیگه نرسیدم بقیه مواردش رو یادداشت کنم، شاید از کسی دیگه هم نقل شده باشه. این روایت به خصوص با توجه به اینکه دو تا در بعضی از منابع این روایت این شکلی نقل شده، من ترک مالا او حقا، منابع که میگن منابع متأخر، من ترک مالا او حقا فلوارثه، مالا او حقا، این تو منابع اصیل و قدیمی نیست، او حقا، این او حقا تو منابع متأخر آمده. ظاهرا اصل مطلبش هم اینه که تو این روایت ها او بوده، من ترک دینن او ضیاعن، ذهنشون این بوده که دوتا چیز به هم دیگه معطوف شده، فعلیه و الیه، نمیدونم امثال اینها یا تو تعبیرات دیگه‌ای که تو این روایت هست. این به ذهنشون اکتفا کردن، اون دینن، اون مالن هم، مالن و حقن هم تو ذهنشون این آمده. و اینه که در منابع اصیل هیچ من ترک مالن و حقن نیست. یا دو سه مرحله این تحریف چیز شده. اولا ابتداءن من ترک مالن یه او حقن بهش اضافه شده، بعد تقطیع شده من ترک حقن فلوارثه خلق شده. و این همچین روایتی اصلا وجود خارجی نداره، اون روایت چیز هست. حالا به تناسب یه روایتی هست که از جهتی قشنگه ولی یه تحریفی ظاهرا درش رخ داده، ولی اصل روایت رو بخونم به دلیل یه ظرافتی تو روایت هست. عطا عن ابی جعفر علیه السلام میفرماید، حضرت میفرماید که قال قلت له جئت فداك ان علی دینا اذا ذکرته فسد علی ما انا فيه. یه دینی دارم، وقتی به فکرش میفتم دیگه روزگار زندگی برام به هم میخوره، خراب میشه. فقال سبحان الله و ما بلغه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال کان یقول فی خطبته من ترک ضیاعا فعلی، من ترک ضیاعا فعلی ضیاعه، و من ترک دینا فعلی دینه، و من ترک مالا. اینجا داره فآکله، ولی تو نقل های معتبر آکله نیست، فل وارثه یا فل اهله هست، اینجا آکله داره. البته آکلوه به یه معنام درستم هست، آکلوه به شرطی که وارث نداشته باشه. امام تو بعضی چیزا انا وارث و من لا وارث، لفظ زیل همین هم هست. اینا یه کمی چیز شده، اون درست نقل نشد این تیکش. چی؟ نه، احتمالا اون تکه انا وارث و من لا وارث لهش، این مربوط به اون تکشه، حرف شده یه تیکش. آکلهو یعنی اگه ورثه نداشته باشه، انا وارث و من لا وارث لهم تو بعضی از این نقل ها اصلا زیل همین روایت آمده. من ناریا چیز انا وارث و من لا وارث له تو مسند احمد ابن حنبل تو نقل مقدام ابی کریمه 28413 هست و این تو زیل همین هم هست. این چیز شده یه مقداری به اصطلاح اون تقطیع صورت گرفته، اون تیکی اصلیش هست شده، حالا اونش بماند. بعد تعبیرش این است فکفالت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میتن که کفالتهی حیان و کفالتهی حیان که کفالتهی میتن. فقال الرجل نفست انی جعلنی الله فداک. تحذیب جلد 6 صفحه 211 رقم 494 که پیغمبر بعد از مرگش هم تعهد کرده که مال و عرض کنم چیزهای افراد رو نگهداری کنم. خب عرض میکنم این اون روایتی که به اون عنوان اصلا وجود خارجی نداره، از این تحریف، از ناشی از این تحریفاتی هست که ایجاد شده. خب این یه نکته. نکته دیگه این که من عرض کردم که در مورد شفعه فقط بحث سر این نیست که شفعه ضرری هست که متوجه شریک شده و این ضرر باید برداشته بشه، که ما بگیم که در مورد وارث هم هست. نکته ای که هست اون اینه که این شریک به هر حال مدت ها این شریک بوده و این بحث حق شراکت قدیمی و امثال اینها این خودش اقتضا میکنه که قاعدش این هست که خود اون شریک اول به این عرضه میکرد، حالا عرضه نکرده شارع مقدس این رو جایگزین کرده. شبیه این با یه مقدار تفاوت تو به عنوان حکمت جعل شفعه تو مغنی ابن قدامه آمده، عبارت شو من بخونم ولی با تفاوت. میگه ان احد الشریکین، تو بحث اهل، بحث این که چرا اصلا شفعه برای چی جعل شده تو مغنی ابن قدامه جلد 5 صفحه 460 هست، ان عهد الشریکین اذا ارادن یبیع نصیبه و تمکن من بیعه لشریکه و تخلیصه مما کان بصدده من توقع الخلاص و الاستخلاص. میگه که شریک وقتی میتونه اراده میکنه نصیبش رو بفروشه، وقتی میتونه رفیقش اون رو بخره، رفیقی که خلاصه امید داره که از این شراکت رها بشه و امثال اینها، این قاعدش اینه که اول بیاد به این بفروشه. فالذی یقتضیه حسن الاشره ان یبیعه من لیصل الی غرضه من بیع نصیبه. میگه از یه طرف خودش غرضش رو میبره، خب میخواد بفروشه، براش فرق نداره که به این بفروشه یا به دیگری بفروشه، و تخلیص شریک ایمن از ضرر، از یه طرف هم اون شریکش رو از ضرر نجات میده. قاعدش اینه که حسن عشرت این هست که اینی که مدت ها انتظار کشیده که یه روزی این شریک ما بیاد این رو به من بفروشه و ما از این فلاکت شراکت نجات پیدا کنیم، قاعدش اینه که به او بفروشه. فاذا لم یفعل ذلک و با اهول اجنبیین سلط الشر از شریک حالا صرف ذلک الا نفسه. این یکی از رسومات شراکت مدامه، یعنی اینکه مدت ها با هم شریک بودن، به قول معروف گفتم حق آب و گلی که با هم داشت، نون و نمکی که با هم خوردن اقتضای یه همچین نکته رو داره. این نکته به وارث منتقل نمیشه، یعنی این نکته ای نیست که در مورد وارث این نکته هم وجود داشته باشه. نه باشه، به یه معنا یعنی میتواند منتقل بشه، اگه شارع مقدر این رو منتقل کرده باشه، بچه ها رو به منزله پدر مادر فرض کرده. اگر منتقل نکنه، هر دو نکتهش نکته هست اغلایی، هم شفعه رو اگر منتیف کرده باشه انتقال داده باشه اغلاییه، انتقال هم نداده باشه اغلاییه، هر دوش اغلاییه. من میخوام بگم صرفا نکتهش نکته ای نیست که حتما باید به ورثه منتقل بشه، ممکنه نکتهش نکته ای باشه که به ورثه منتقل نشه. بنابراین روایتی که میگه اشفعت و لاتورست خلاف ارتکاز اغلایی نیست، ارتکاز اغلایی هم با انتقال شفعه به ورثه سازگار هست، هم با عدم انتقال شفعه به ورثه سازگار هست.
یک شفعه هم ولو اغلایش استفاده نشدن بعد از اینکه شریعت میگه اغلا هم تاییدش میکنن، میگن
آره
نکته خوبیه،
خوبه این حق و شفعه
رو
بذارید،
اینجوری خود اصل
شفعه. نه اصل خود شفعه هم یه نکته اغلاییه، یعنی در واقع
اغلا خودشون که نداشته،
حالا اگر هم نداشته باشن بله تایید میکنم دیگه. ببینید بعضی چیزها هست، نکات هست که ارتکاز اغلا بعد از جعل شارع، نه قبل از جعل شارع، یعنی ارتکاز اغلا میگه که این نکتهی که این شارع مقدس این شفعه رو جعل کرده به چه جهتی بوده، این نکته اغلایی باعث میشه که نحوه دلالت اون دلیل به یک شکل خاصی شکل بگیره. یعنی آیا این رو حق قابل اسقاط میفهمن، قابل انتقال میفهمن، یا حق غیر قابل انتقال میفهمن؟ این نکات بستگی داره به اون نکات اغلایی که ولو در طول جعل شارع اغلا به اون توجه داشته باشه.
اما اغلا واقعا این حسی نداره که این قابل انتقال هستن.
نه اغلا نسبت به این چیز هستن خیلی رو همین جهت. ببینید رو همین جهت میان عامه هم کاملا اختلافیه، بعضی میگن منتقل میشه، بعضی میگن انتقال نمیشه. اونا هم بیشتر رو اون درک‌های اغلایی که خودشون دارن این مطالب رو دنبال کردن. البته یه نکته رو هم زمینه بکنم، در استدلالاتی که تو میان عامه در این مورد صورت میگیره، استدلالهاش یه استدلال خاصیه، یه استدلال مزخرفیه، یک نوع در واقع اصل قضیه به یک نوع قیاس تمسک میکنن. اونایی که قائل به انتقال شفعه به ورثه هستن یه جور قیاس میچینن، اونایی که قائل به عدم انتقال شفعه به ورثه هستن جور دیگه‌ای قیاس میچینن. من حالا عبارت مغنی ابن قدامه رو در مورد همین شفعه بخونم که ببینید نحوه استدلالاتش چه شکلیه. دیگه مؤلف که اون خرقی هست، خرقی، حالا شاید خرقی خرقی نمیدونم چه شکلی باید تلفظ بشه، ابوالقاسم خرقی باید بشه، خرقه مثلا ابو الشفعت لا تورس الا ان یکون المیت طالب بها. قال احمد، بعد در شرحش ابن قدامی میگه قال احمد الموتو یبتل بهی ثلاثه اشیاء، الشفعه یک، الحدو اذا مات المغذوف، و الخیارو اذا مات الذي اشترط الخيار لم يكن للورثه. هذه الثلاثه اشیاء انما هي بالطلب فاذا لم يطلب فليس تجب الا ان يشهد اني على حقي من كذا وكذا واني قد طلبته فان مات بعده كان لوارثه الطلب به. من تو کتاب های عامه این بحث طلب رو هم در اینجا هم در بحث خیار روش تکیه میکنن که اگر میت طلب کرده باشه حق خودش رو، هنوز حق اجرایی نشده، دیگه ورثه منتقل میشه. خیلی نفهمیدم این طلب این وسطه چه نقشی داره. نه اعمال، نه نه میگه اعمال نیست، نه نه میگه اعمال نیست، در صدد اعماله. اعمال اون بعضیاشون میگن که با همین اعمال میشه حق، تو ابن قدامه اتفاقا این بحثو داره که این اعمال الحق نیست، این آمادگی تمهید برای اعماله. اگر اعمال کرده باشه دیگه نمیتونه افقات کنه و امثال اینها. اون بحثشو داره اینجا تو یکی از این بحثاش، همینه که این اعمال نیست، اینو غفلت نشه بهش عرض کنم خدمت شما. ولی حالا اینکه طلب این وسط چیکار است من خیلی حالا نمیفهمم، مقصودم اون جهتش نیست، ولی غرضم این هست که میگه و روا و روی سقوطه بالموت عن الحسن و ابن سیرین و شعبی و نخعی و بهی قال الثوری و اسحاق و اصحاب الرأی و قال مالک و شافعی و الانبری یورث. قال ابو الخطاب يتخرج لنا مثل ذلك لانه خيار ثابت لدفع الضرر عن المال فيورث كخيار الرد بالعيد. میگه که در خيار رد به عيد، اون خيار که انا مسلم هست که به ارث برده میشه، خيار این خياری که مورد این اون خيارو که میگفت خيار شرط بودش، شرط الخيار، خيار شرط هست که میگه منتقل نمیشه به وارث، ولی خیار عیب به وارث منتقل میشه. میگه خیار رد به عیب منتقل نمیشه، منتقل میشه به وارث، اینم خیاری هست که برای دفع ضرر از مال هست و یورث. این شباهت بین این دوتا هست که هر دوشون خیاری هستند لدفع ضرر عن المال. این استدلال کسایی که قائل به انتقال هستن. اونایی که قائل به انتقال به ارث نیستن که خود همین صاحب مغنی ابن قدامه از طرفدارانش هست، میگه لنا انه حق حق فسخ ثبت لا لفوات جزء فلم یورث کر رجوع فی الهبه. میگه این به یه چیز دیگه شبیه رجوع در هبه بشه خاطر جعل شده، نه به خاطر اینکه جزئی از مبیع از بین رفته. اینا میخواد فرقش رو با اون خیار عیب بذاره. میگه خیار عیب به خاطر میخواد بگه این قیاس مال فارغه، خیار عیب لفوات جزئن هست، این لفوات جزئن نیست. حق و فسق ثبت لا لفوات جزئن فلم یورث کر رجوع فی الهبه. این یک استدلال. دوم لأنه نوع خیار جعل للتملیک اشبه خیار القبول. این چون خیاری هست که وسیله این خیار انسان مالک می شود، جزء العله مالکیت هست، این شبیه قبوله. اگر در یک معامله قبل از قبول قابل بمیرد، حق قبول به ورثه منتقل نمیشه، چون قبول جزء العله برای مالکیته. این هم این خیار جزء العله برای مالکیته، پس حکم قبول رو داره. ببینید نحوه استدلالا، میگن اینا چون یه جهت مشترک بینشون داره حکمشون هم باید مشترک باشه. اون به جهت‌های عقلایی اینا کار ندارن، اون نمیدونم دفع ضرر مال و اینها به جنبه عقلایی قضیه کار نداره. میگه این دو تا خیار هستن، این جهت مشترک بینشون وجود داره، این جهت مشترک، پس حکمشون هم باید مشترک باشه. این شبیه این اصلا مدل قیاس این مدلیه. این استدلالاتی که تو کتاب‌های ما برای اثبات قیاس و اینکه قیاس زناور مرحوم مظفر توی منطقه مظفر میگه نمیدونم با صبر و تقسیم ما ممکنه زناوری، از این حرف اصلا نیست. به قیاس کار ندارن، زن بیاره نیاره، میگه این دوتا شبیه همن، باید حکمشون هم شبیه هم باشه، تموم شد. بحث این که حالا چه اینو با چه چیزی شبیه بگیرید، بحثاشون هم یکی میگه شبیه اینه، یکیش میگه شبیه اونه، حالا چه دلیل داریم که این شباهت ها اون به قضیه خیلی بیدر و درواز است. یعنی استدلالاتشون رو اگه ببینید این مدلیه. فاما خیار و رد بالعیب فانه لاستدراک جزء فات بالمبیع. اون میگه که اینی که شما اون رو تشبیه کردید به خیار رد به عیب و با او قیاس کردید، نه، این قیاس محل فارغه. اونجا استدراک جزء فات بالمبیع هست، بنابراین به اون نمیشه تشبیه کرد. ما به یه چیز دیگه تشبیه میکنیم که اون شباهتش بیشتر هست. اگر دو تا شباهت داشت باید دید به کدوم شباهتش بیشتر هست به اون چیزها. و حالا این داشته باشید. غرضم این هست که اینجور نیست که یه نکته عقلایی واضحی اینجا وجود داشته باشه که همه روشن باشه برای اینکه شفعه منتقل می شود منتقل نمی شود. این اصلا مدل بحث کردن ها و اینجور قیاس چیدن ها در جایی هست که مطلب از جهت عقلایی هیچ گونه واضح نیست، روشن نیست، اینجور حرفا رو میان مطرح می کنند و امثال اینها. در مورد خود خیار هم میبینید، خود خیار هم تو میان عامه مورد بحثه، خیار قابل انتقال هست یا قابل انتقال نیست. این رو در مورد خیال شرط البته، نه خیار عیب. خیار عیب رو در اینکه منتقل میشه بحثی نیست، ولی خیار شرط مورد بحث هست. حالا این عبارت اینم بخونم تو این مغنی ابن قدام، اون عبارت قبلی مغنی ابن قدامه جلد 5 صفحه 536 بود، این عبارتی که میخوام بخونم المغنی ابن قدامه جلد 4 صفحه 72، عبارتشو میخونم. به نظرم عبارت خیلی باید افتادگی چیز داشته باشه، خیلی مشوشه، یه به هم ریختگی عجیب غریبی توش داره، حتما این عبارت فقط و چیزهایی داره. من حالا این عبارت رو میخونم ولی چه شکل، چون قرقاتیه، یه مطلب رو هم قول ابو حنیفه دونسته هم قول مالک دونسته، در حالی که مالک در همین جا هم که بود مالک قائل بود که خیار به ارث برده می شود، ابو حنیفه قائل بود به ارث برده نمی شود. اون حالا عبارتشو می خونم ببینید به چه شکلی. این میگه المذهبو ان خیار المیت من هما یبتلو به موته و یبقى خیار الاخر به حاله الا ان یکون المیت قد طالب بالفسخ قبل موته فیکون لورثته و هو قول الثوری و ابی حنیفه، یعنی خیار منتقل نمیشه. و یتخرج ان الخیار لا یبتل و ینتقل الى ورثته. یتخرج یعنی استدل به، استدلالش این هست. حالا این چه ارتباطی داره به اون استدلال؟ در برعکس اینجا داره استدلال میکنه، به تخرج ان الخيار لا يقتل و ينتقل الى ورثته لانه حق مالي فينتقل الى الوارث كل اجل و خيار الرد بالعيب و لانه حق فسخ للبيع فينتقل الى الوارث كل رد بالعيب والفسخ بالتحالف. بعد میگه و هذا قول مالك و شافعي. قول مالک و شافی برعکس قولش، ولنا انه حق فسق لا يجوز الاعتیاض عنه فلم يورث كخيار الرجوع في الهبه. اینا یه عبارت خیلی مشوشه، من فرصت نکردم یه مقداری تو کلمات اونها مراجعه کنم ببینم. یکی از چیزهایی که میشه با مراجعه به اون عبارت مغنی رو تصحیح کرد شرح کبیر برادرزادشه، برادرزاده این ابن قدامه عبارتاش کلن گرفته از عموشه که در حاشیه همین مغنی ابن قدامه به اصطلاح حرفای شرح کبیر رو آوردن، از اون میشه خیلی این استفاده کرد. به هر حال عبارت مشوش میاد. قرار من حالا این نکته نیست چیکار بکنیم، عبارتش چجوری حل بکنیم چجوری حل نکنیم. این نکته رو میخوام بگم، این که خیار آیا انتقال پیدا، خیار شرط منتقل میشود یا منتقل نمیشود، خیلی امر اغلای واضحی نیست. خیار عیب بله، خیار عیب تو همه اینا اتفاقیه، هم عامه هم خاصه، که خیار عیب منتقل میشه، چون نکتهش این هست که اون جنس معیوب بوده، جنس که معیوب بوده همون جنس که منتقل میشه به وارث، اون حق مطالبه اون قسمتی هم که بهش منتقل نشده، اون طبیعی که باید منتقل به تعبیر اونا لفوات جزءن، اون خیاری هست که برای فوات جزء، اون واضحه که خیار عیب خیار قابل انتقال هست، ولی خیار شرط و امثال اینها این قابل انتقال باشه این خیلی روشن نیست. حالا داشته باشید، آقای هایری اینجا یک مطلبی رو اشاره می‌فرمایند، می‌فرمایند که نکته‌ای که باعث میشه که یک حقی قابلیت انتقال به ورثه داشته باشد، اون اینی که حق قوامش به میت نباشه. اگر قوامش به میت نباشه به ورثه منتقل میشه، اما اگر قوامش به میت باشه منتقل نمیشه. بعد ایشون گفتن شفعه منتقل میشه چون قوامش به میت نیست، که خب بحثشو کردیم. ایشون میگه و کذاله که حق الخیار و حق الرهانه، حق خیار و حق رهانه قوامش به میت نیست. این قوامش حق خیار اگر مراد خیار عیب باشه درسته، ولی این حق خیاری که اینجا مورد بحث هست اختصاص نداره به حق خیار عیب. مثال روشنش خیار شرطه. خیار شرط به چه عنوان قوامش به چیز نباشه؟ من برای این آقا خیار جعل کردم، برای این آقا خیار جعل کردم. چرا؟ من به خاطر خصوصیتی که این آقا داشته اجازه دادم که اون خیار داشته باشه. آیا نوعاً کسی که خیار شرط، نه البته مراد از این مقومیت و عدم مقومیت، مقومیت و عدم مقومیت نوعیت نه شخصیه، حالا کسی که خیار رو برای یک کسی جعل میکنه نوعاً خصوصیت برای مجعول الله قائل نیست؟ اینجور نیست که خصوصیت قائل نباشه برای مجعول الله. به نظر میرسه که اگر این ضابطه درستی باشه برای مجعول، نباید این خیار به اصطلاح منتقل بشه. البته اینجا دعوای اجماع شده، من ندیدم هم کسی در بحث خیار مخالف باشه در مورد خیار. در مختصر نافع مرحوم محقق هلی داره میگه الخیارو یورس مشروطن کان او لازمن بالاصل. چه خیار به اصل عقد لازم باشه، یعنی از مختزیات اصل عقد باشه، مثل خیار مجلس، خیار حیوان، که عقد وقتی جاری میشه خیار مجلس تحقق پیدا میکنه، لازم نیست متبایعان این خیار رو ایجاد کنند، خود اصل عقد این خیار رو محقق میکنه. میگه در هر دو صورت خیار یور است، مختصر نافع جلد 1 صفحه 122. این عرض کنم خدمت شما. و تو مقصود هم میگه خیار المجلس و شرط موروثون اذا مات المتبایعان او واحدون منهما، مقصود جلد 2 صفحه 84. در خلاف خیار و ثلاث موروثون جلد 3 صفحه 27. در خیار عرض کنم ثلاث به اصطلاح حیوان، خیار ثلاث یعنی خیار حیوان، اون خیار مجلس و خیار ثلاث و امثال اینها اونها رو اب نداره. اون شاید همینجور هست که اغلاءن خصوصیتی در خود شخص نیست، اون مربوط به اینه که هنوز مجلس عقد منقضی نشده، هنوز این حیوان درست راستی نشده. چی؟ نه، افتراق خود شخص نیست، ولو افتراق وارثی که جای اون هست. حالا فرض کنید چون وارثش بغلش نشسته، باید وارث باشه اینجا. بابای به محضی که معامله رو صورت داد اصلا حالش بد بوده که
بچه اومده گفته حتما این معامله رو بکن.
اشکالی نداره معامله مریض. عرض کنم خدمت شما بماند از این مزاح. قرارم این هست که خیار مجلس و خیار حیوان و امثال اینها درسته، اینا همینجوره، اما خیار شرط خیلی واضح نیست. یه عبارتی مرحوم شهید اول دارن، اون یه نکته رو یه جور دیگه بیان کرده. ایشون اینجوری تعبیر میکنه تو قواعد و الفوائد جلد 1 صفحه 185 و نبذ القواعد صفحه 140 میگه منها ان الخيار يورث منها، الان یادم نیست منها مرجع ضمیرش چیه دیگه، ببینید اون قبلش رو، منها ان الخيار يورث لان الملك انتقل الى الوارث و ثابت له بالخيار حق الفسخ والامضاء و هما راجعان الى نفس العقد. میگه این ویژگی خیار ویژگی خود عقده، نه متعاقدان. اگر ویژگی مربوط به متعاقدان باشه، اون خصوصیت متعاقدان میتوانه درش دخالت داشته باشه، ولی این خصوصیت عقد رو به یک حالت خاصی در میاره و این عقد هنوز چون موجوده و مالک طرفین عقد یعنی عوض و معوض تغییر کرده و هنوز هم همون عقد موجوده، بنابراین علی القاعده باید خیار منتقل به وارث بشه. اینجوری تعبیر میکنه. اگر واقعا اعتبار عقلایی این باشه، حتی در خیار شرط، در خیار شرط میگیم ما با شرط عقد رو به یک وصف خاصی موصوف میکنیم، عقد رو جوازی میکنیم، این عقد جوازی هنوز موجوده، اختیار این عقد قبلا با صاحب میت بود، حالا بر وارث میت، همچنان که میت این عقد رو مالک بود، الان هم وارث این عقد رو مالک هست. اگه این باشه درسته، ولی من خیلی برام واضح نیست که فقلا اینجوری باشه. البته میگم اگر بحث اجماعی باشه، از خود این اجماع ما میتوانیم کشف کنیم همین نکته رو. اجماع میتواند کاشف از این باشد که ولو شارع مقدس، ولو عقلا هم اینجور نباشه، شارع مقدس خیار رو جزو مقومات عقد قرار داده، بنابراین همچنانی که اون عوض و معوض منتقل شدن به وارث، اون چیزهایی که مربوط به عوض و معوض باشه که خیار از اونهاست، اون هم منتقل به وارث میشه. این عرض کنم خدمت شما، اینم این مطلب بعدی. حق الرهانم اینجور، حق الرهانم آقای حائری میفرماید این هم از حقوقی هست که قوامش اون شیعه، نه قوامش مرتهن و راهن هست، اون دینی که اون وسط هست به اونها. البته عقلا اینجور نیست که قوامشون شی باشه، مرتهن ممکنه، راهن این مالشو که رهن میگذاره به این آقای خاص رهن میده، چون میدونه آدم خوبیه، ولی به پسرش اصلا حاضر نیست رهن در اختیارش بگذاره، یه پسر مزخرفی داره اون حاضر نیست. این آقا آدم درستیه، از مالش خوب نگهداری میکنه و بیش از حق خودش هم تعدی هم نمی کنه، اینو میدونه، بنابراین رهن در اختیارش میگذاره، ولی اون پسرش یه چیزیه، عجوبه‌ایه امثال اینها. طبیعتا این مجرد این که راهن حاضر هست به میت رهن رو بسپاره، دلیل بر این نیست که حاضر باشه به وارث میت هم رهن رو بسپاره. اینه که عقلا اینجور نیست که استیساقی که، چون استیساق دو طرف داره ها، ببینید رهن یه طرفش خود مرتهنه، مرتهن دین داره میخواد این دینش باخت نره، این رهن میگیره، یه طرفش هم راهنه، راهن هم مالشو در اختیار اون گذاشته به هر کسی مالش در اختیار اون نمیگذاره، ولو به خاطر احتیاجی که داشته در مقابل اگه نمیداد حاضر نبود به اون رهن بده، ولی خب رهن رو که مال الان به این آقا حاضر هست که مالش رو بسپاره، چون میدونه که این آقا کسی نیست که اون میت کسی نیست که از مالش به اصطلاح صد مالش تعدی کنه و تجاوز کنه. اینه که
حق تصرف که مطمئن نداره، فقط حق بیش رو
نه 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 بس سر حق تصرف نیست، حق ارتهان مال رو در اختیار او قرار میده. این در اختیار قرار دادن راهن مال رو در اختیار مرتهن که قرار میده، این در اختیار قرار دادنش مقدم رهن، رهن اینه که مال رو میاره در اینو حاضر نیست که
راهنم بمونه
چی؟ نه 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 اون متعارفی که وجود داره چیز هست، حتی در اختیار راهن هم باشه ممکنه اون بند خدا این آدم پدرسوخته ای هست ولو حقش هم ادا کرده باشه، همین که عنوان راهن بودن هست میره تو دادگاه چیز میکنه و پدر اون طرف رو در میاره اون مال رو میفروشه. یعنی بحث سر این هست که اصل اون هم چیز خارجیش گاهی اوقات درش وجود شخص میت دخالت داره، ارتهان خارجی و در اختیار مرتهن قرار گرفتنش، همون جواز تسلط اعتباریش هم گاهی اوقات اون خصوصیت داره، حاضر نیست که به کس دیگه این چیزها رو بسپره، چون اون یک کسی هست که خیلی مثلا زد و بند داره و چیز. یه بند خدایی بود تو میگفت من هر چی پرونده هست حل میکنم براتون، مشکلی نداره اهل پول و از این چیزها، مگر پرونده مربوط به قتل. یه مدت اینقدر متعین بود میگفت نه پرونده قتل رو نه، ولی پرونده های دیگر رو براتون راست و روست میکنم و نگران نباشید و به یکی داشت میگفت ببانند. خلاصه یک ممکنه اون وارثه از این آدم ها باشه، آدم هایی که به هر حال زرنگن دیگه، حالا زرنگ دنیاوی و میگه الکیف و کیف الاخره، کیف های این حیرت شیطنت و نکرا هست، اما ما کنه فی معاویه فلیس به عقل ولی شیطنتون و نکرا به اون بنابر اون روایت. اینی که من عرض میکنم حق و رهانه اغلاییش اینجور نیست که اختصاص نداشته باشه به مرتهن، بله اگر شرعن این رو قابلیت انتقال به راهن قرار داده، به ورثه قرار داده باشن، معناش اینه که استیساق رو مقدم داشتن، یعنی مهم اون بحث استیساقش بوده. اینجا دو جنبه داره، یه جنبه این که این استیساق برای مرتهن است، یه جنبه اینه که راهن مال خودش رو امانت داره در اختیار مرتهن قرار میده، جنبه امانت بودن مال در اختیار مرتهن. اگر دلیل داشته باشیم که من نمیدونم حالا اینا دیگه باید در جای خودش عدلشو بحث کرد، اگر دلیل داشته باشیم که رهن منتقل میشه به ورثه به تبع انتقال اصل الدین، این دلیل داشته باشیم معناش اینه که استیساق رو شارع معتبر دونسته، این رو مقدم داشته بر اون جنبه امانت بودن و امثال اینها. خب حالا این مطلب دیگه مطلب خاصی دیگه اینجا نداره. یه چیزی آقای حائری در آخر داره، اینا ما یه نکاتی در مورد چیز داره، من بعضی بحثای ایشون رو حذف میکنم. آقای حائری یه بحث اینجا آخر داره، من اصل بحث الان طرح میکنم توضیحش باشه فردا تطبیق این بحث بر حق المارره میخوام تطبیق بدم که بحث رو جمع کنیم. آقای حائری میگن کل حق لا یقبل الاسقاط عرفن لا یقبل النقل اول ارث عرفن ایزن. این صفحه 141 یه توضیحی در مورد این میده، ما در مورد بحث داریم، اینو ملاحظه بفرمایید، فردا در موردش صحبت خواهیم کرد. حالا من یه نکته اینجا عرض بکنم، من امروز داشتم چیز میکردم دیدم بعضی کتابهای خوب هست در این زمینه، خواستم بهتون معرفی کنم، قابل استفاده هستن. این کتابی بود همین موسوعة الفقه المقارن که از محمود هاشمی اینا نوشته بودن، در ذیل ماده ارث حقوقی که قابل ارث بردن هستن نیستن اونها رو لیست کرده، آدرس میده، اونها مراجعه کنید. اینجور الموسوعة الفقهية المیسره هست، اونها این آقای انصاری اونم دیدم چیز هست. البته اینها رو یه نکته‌ای میخوام عرض بکنم، قالب اینها مثلا همین موسوعة الفقهية المیسره آدرس میده مثلا همین فقه العقود، کتاب‌های دیگه امثال اینها، ولی ملخص میکنه مطالبش رو چیز میکنه. گاهی اوقات در این تلخیص کردن ها ممکنه خصوصیات اون کلام اصل از دست بره، ولی خب خیلی مفیده از این جهت که مطالب مختلف تو یه جا جمع شده، آدم اعتماد گاهی اوقات ممکنه نتونیم بکنیم چون ممکنه در این تلخیص کردن ها درست تلخیص نشده باشه، ولی خب آدرس از جهت آدرس دهی و سهل و تناول بودن مراجعه به این جور فرهنگ ها خیلی خوبه و کاملا من اونجا مثلا چیزایی از شیخ الشریعه داره، من دیگه وارد اون بحثاش نمیشم. ببینید رابطه بین حق و حکم اونجا داره، مطلب قشنگی داره از شیخ الشریعه و اینا، چون یه مقداری مناقشه داشتیم دیگه من وارد اون مناقشاتش نمیشم و اینا. اونا ببینید مطالب جالبی هست که ایشون توی همون موسوعة الفقهية المیسرة بود که این رو دیدم و اینها. به هر حال اینا منابع خوبی هستن برای این جور بحث ها. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.